السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. روز اول ماه معظم رجب است. تبریک عرض میکنم اولا فرا رسیدن ماه رجب رو، ثانیا ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، امام پنجم شیعیان جهان، و سوم تبریک عرض میکنم سال روز تألیف کتاب شریف نهج البلاغه توسط یکی از خوشبختترین عالمان تاریخ بشریت، یعنی مرحوم سید رضی رو. امیدوارم که این سه مناسبت بسیار میمون و مبارک باعث بشه ما قدر هم ماه رجب رو خوب بفهمیم و بدانیم، هم امام باقر علیه السلام رو در حد توانون بشناسیم و از وجود نازنین و برکاتشون بهره ببریم، و هم از کتاب شریف نهج البلاغه بیش از پیش استفاده کنیم. بالاخره ما بچه های نهضت جهانی نهج البلاغه‌خوانی یک وظیفه بیشتری از بقیه نسبت به امروز و این ماه و این کتاب شریف داریم، و چقدر افسوس که امسال هم کوتاهی کردیم و شایسته سید رضی و نهج البلاغه برنامه و طرح و کنگره جهانی برگزار نکردیم. خدا از سر تقصیراتمون بگذره. خب ماه رجب رسید، ماه اردوی بندگی خداست. خداوند منان منت بر سر ما گذاشت برای اینکه از فیوضات ماه مبارک رمضان، خصوصا لیلة القدر، حد اکثر استفاده رو بکنیم. دو ماه برای ما اردو و تمرین گذاشته. اول ماه معظم رجب برای اینکه ما ظرفیت طلبمون رو بالا ببریم. اعتنی به مسئلت ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. دوم ماه معظم شعبان برای اینکه این ظرفیت تمامیت طلبی رو در بعد معنوی ببریم به سمت خود خدا. رب حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقه باذن قدسک، و بتونیم آماده بشیم برای لیلة القدر و سحرهای ماه مبارک رمضان که به خدا بگیم حالا که تمامیت خواه شدم از خوبی ها و حالا که فهمیدم معدن خوبی ها عظمت فقط خودتی، اللهم اینی اسألک من جمالک و اجملهی و کل جمالک جمیل، اللهم اینی اسألک به جمالک کله، حالا همه خوبی ها تو به من بده دیگه. این گویای میدان دیگه، ببینیم کی میتونه از لحظه لحظه های حضور در ماه معظم رجب برای ورود شایسته به ماه شعبان، و از لحظه لحظه های ماه معظم شعبان برای ورود به ماه مبارک رمضان، و از لحظات استثنایی ماه ضیافت الله برای ورود به حقیقت لیلة القدر استفاده کنه. اما امروز حکمت 225 نهج البلاغه خیلی عجیبه. حضرت می‌فرماید العجب لقفلت الحصات من صحت الاجساد. من تعجب می‌کنم چرا آدمای حسود از این که حسادت داره به سلامت جسمشون ضربه میزنه غافلن. ببینید چه امامی، ببینید چه نهج البلاغه، بین یک خصلت رذیله اخلاقی با سلامت جسم و تن رابطه رو دارن بیان میکنن. میخوان به ما بگن یکی از چیزایی که جسم انسان رو سالم میکنه پرهیز از حسادت، پرهیز از این رذایل اخلاقی، و یکی از چیزهایی که جسم و جسد انسان رو خراب میکنه گرفتاری به حسادت، گرفتار شدن به رفتارها و خصلت‌های رذیله اخلاقی. خب حسادت، جای دیگری امام علی علیه السلام میفرماد میدونید حسود چی جوریه؟ کسی که داره به کسی حسادت میکنه مثل کسی مونه که رفته کنار همون شخصی که بهش حسادت میکنه وایستاده، بعد نیزه رو از این ور کرده تو پهلو خودش که از این طرف نوک نیزه در بیاد بخوره به اون کسی که نسبت بهش حسادت داره. یعنی به شدت انسان حسود احمقه، به شدت داره به خودش آسیب میزنه بیش از این که بخواد به اون شخص محسودون علی یا و محسودون الی آسیب بزنه. انسان عاقل همین حکمت امام علی رو که فکر کنه بگه بابا اصلا حسادت هم نمیخوای ترک کنی، عقلت کجاست؟ تو میخوای به اون ضرر بزنی، داری به خودت ضرر میزنی، نشستی تو خونت هی حرص بخوری، خدا کنه بخوره زمین، خدا کنه آبروش بره، خدا کنه گفش رو قبول نکنه. بابا حسود، تو خیلی نادانی، داری خودتو نابود میکنی، جسمت هم داری نابود میکنی. از این نکته یه درس خیلی بزرگ در میاد و اون رابطه جسم و روان و اخلاقه که اگر یه روزی خدا لطف کنه ما فرصت کنیم یه دوره سبک زندگی اسلامی کنارش و در خلالش هم بحث طب اسلامی بگیم، اون موقع خواهید دید در قرآن و نهج البلاغه و روایات قوقایی از این نکات قشنگه که بابا اخلاقت به جسم ربط داره. حسادت خودش گناه نیست، اما یک ویژگی آلوده و یک تله شخصیتی بسیار آلوده است که جسم تو رو مثل توموری کم کم از کار میندازه. اما حکمت 226 یکی از فامیلای حسادت طمعه. حضرت در مورد طمع میفرماید الطامع فی وثاق الذل، طمع کال ریسمان ذلت بگردنشه، در گرو ذلت هموارز طمع کار زبون و خار و ذلیله. چرا؟ چون طمع کار به اون مالی که بهش طمع داره، به اون مقامی که طمع داره، به اون شهرت و فالووری که بهش طمع داره چنان دل بسته و وابسته است که دست به هر دریوزگی و رزالتی میزنه تا به اونجا برسه. یکیشو ببینید امیر تتلو، یکیشو دیدید روح الله زم، یکیشو دیدید شهرام جزائری، یکیشو دیدید بابک زنجانی، یکیشو دیدید آدمایی که حرص و طمع بیچارهشون کرده، حالا یا مال یا شهوت یا شهرت یا مقام، کارشون به جایی میرسه که رفتارهای بسیار زشتی انجام دن، دیگه این عقل کار نمیکنه. این عقل کار نمیکنه وقتی انسان تمکار میشه، رفتارهای غیر عاقلانه و احمقانه ازش سر بزنه. حضرت میفرماید تمکار فی وثاق الذل، وثیقه به چی میگن؟ وقتی شما میخوای بری یک وامی قرض الحسنه بگیری میگه باید وثیقه بذاری، اون دیگه در رهن بانکه، خونت رو باید ببری محضر تو رهن بانک قرار بدی، بدی دست سند و بدی دست بانک، یعنی تو دیگه نمیتونی تکون بخوری، خونت رو بفروشی کارش بکنی، این مال بانک. انسان طمعکار در رهن ذلته، یعنی دائما ذلت داره. اما حکمت 227 امام علی علیه السلام ابعاد ایمان رو بیان میکنن. در حکمت 31 امام علی علیه السلام ارکان ایمان رو بیان کردن که 4 تا بود: زهد و یقین، عدل و جهاد. در حکمت 227 ابعاد ایمان رو بیان میکنن. میفرمان ایمان این گونه است: ال ایمان و معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. ایمان 3 تا بعد داره، بدون یکی از اینا هم دیگه ایمان فایده نداره. اولی شناخت قلبی حقایقه، ایمان به خدا، معرفت به معاد، معرفت به انبیا، معرفت به کتب آسمانی، اینها معرفت به غیب، اینا معارف و حقایقی است که انسان باید قلبش به اونا شهادت بده، میشه ایمان. آیا کافیه؟ نه، لازمه ولی کافی نیست. بعدش چیه؟ اقرارون باللسان، انسان باید به زبانش هم این ایمان و معارف رو اقرار کنه. روزی چند بار یه مسلمان پاکیزه میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اقرار به اعتقادات خودش یکی از ابعاد ایمانه و چقدر اثر داره در تثبیت ایمان تو قلب. شما تلقین در روانشناسی رو ببینید چقدر اثر داره. ایمان با اقرار زبانی محکم میشه. آیا کافیه؟ نه. چیکار کنیم که ایمان به حد کفایت برسه؟ میفرماید بعد سوم رو باید انجام بدی و اون عملون بالارکان. ارکان یعنی اعضا جواره بدن. حالا یه سری اعمال است که متناسب اون ایمانی که اقرار میکنی داری باید بری انجام بدی، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، خمس، زکات، امر به معروف، نهی از منکر، تولی، تبریه، چه میدونم حجاب، اینها رو باید انجام بدی. اگر اینا رو انجام ندادی معلومه اون ایمان ایمان نیست. حالا امروز ببین چه بابی درست شده، حالا قلبت پاک باشه، اینا مهم نیست. انقدر این آدم های چادری نمازخونه هستن که فلانن، یه آدم های احمق و کمعقل یه مغالطاتی رو به راحتی میپذیرن. بله ممکنه چهار تا آدم چادری و چمونم نمازخون هم خراب باشن، چه ربطی داشت؟ از این ورش برو. مگه میشه کسی قلبش پاک باشه نماز رو دوست نداشته باشه، حجاب رو دوست نداشته باشه، دستورات خدا رو بی احترامی کنه؟ الکی میگه، این ایمان نداره. میتونه بگه مسلمونم ولی ایمان نداره. ایمان اینه که باور کرده اون چه که خداوند متعال امر کرده خیر ماست، اون چه خداوند متعال نهی کرده شر ماست، مفسده ماست. با یقین به این دستورات میره عمل میکنه. دلت پاک باشه کی رو چنده؟ مگه میشه دل پاک اعمال که فاسد داشته باشه؟ مگه میشه؟ انسان نمیتونه دورو باشه و منافق. یا خدا رو قبول داری؟ خدا رو اگه قبول داری چیشو قبول داری؟ خوشگلیشو؟ یا نه دستوراتشو؟ خدا رو قبول دارم یعنی این که قبول دارم این فقط خداست که چون منو ساخته، عالمم ساخته، فقط خدا میدونه راه از چاه کدوم بره و فقط خداست که میتونه منو راه نمایی کنه که درست زندگی کنم. خیلی خوب راه نمایی کرده، چرا عمل نمیکنه؟ نه اونو حالا خودم هرچی عقلم رسید انجام ده، ولی خدا رو دوست دارم. حال میکنیم با خدا، گاهی میشینیم با خدا یه حالی هم میکنیم، خیلی بیخود میکنیم چه حال کرده، توهین به خدا میکنی، میگی دوستت دارم ولی حرفاتو قبول ندارم. بنابراین ایمان سه بعد داره: اول اعتقاد قلبی و معرفت قلبی است، دوم اقرار زبانی است و سوم عمل با اعضا و جواره متناسب با اون اعتقاداتی اقرار میکنی، باورهایی که اقرارشون میکنی. حالا عمل کن دیگه. من نمیتونم بگم آقا من یه برادر دارم بهترین پزشک عالمه، خب مریض میشه پیش کی میری؟ خب معلومه من پیش ایشون دیگه. خب پس یه رو همیشه مریضی، من خیلی ایشون قبول دارم، البته نسخه هایی که میده عمل نمیکنم ولی خیلی قبولش دارم. قبولش دارم یعنی چی؟ از حیث پزشکی مگه قبولش نداری؟ خب از حیث پزشکی وقتی قبولش داری که به گفتهاش عمل کنی نتیجهشو ببینی. حالا از چیش خوشش اومده؟ چیشو پسندیدی؟ آره بریم ایمانمون رو درست کنیم. و چه فرصت جالبی است ماه مبارک رجب برای تقویت ایمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.